بنده راز و نیاز توتی رو داشتم عرض میکردم، فعلا از یکی دو بیت قبل شروع میکنم برای اینکه مطلب در دستمون باشه. گفته بود که یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر همی خواهی که بدهی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعه بر خاک ریز. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده ها یا آن لب چون قند کو. گر فراق بنده از بد بندگیست، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتم این تا خود که سوبرت چون بود. از حلاوت ها که دارد جبر تو، و از لطافت کس نیابد قبر تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. وله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. این عجب بلبل که بگشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. این چه بلبل؟ این نهنگ آتشیست، جمله ناخوشها ز عشق او را خوشیست. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. بنده اینجا باید توضیح مختصری بدم. او این است که میگویند که عارف باید در برابر اراده حق تسلیم محض باشه. هر چه هست از جانب خداست. و عارف دو تا مقام داره، یکی مقام صبر و یکی مقام رضا. مقام رضا یعنی این که از هیچ سرنوشتی چه بد چه خوب ناله نکنه و ناشکری نکنه و همیشه شکر بکنه. در مورد گرفتاری ها هم باید صبر بکنه تا این گرفتاری سپری بشه. این راز و نیاز طوطی کم کم تبدیل میشه به راز و نیاز خود مولانا. و این که میفرماید که عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، قل عجب من عاشق این هر دو زد، این از معروف ترین شعرهای فارسی هم هست. و اینا همه نشان همین است که هر چه از جانب خدا میرسه بد و نیک نداره، چون از جانب دوسته هم قهرش پسندیده است هم لطفش. و به قول خود مولانا، ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. بعد میگوید که چنین کسی که قهر و لطف حق در برابر او یکی باشه و بر هر دو عاشق باشه، این در حقیقت وجودش به حق پیوسته. و بیت آخر همینه، میگوید عاشق کل است و خود کل است او. این همونیست که حافظ هم میگوید که چنان پر شد فضای سینه از دوست، که یاد خیش گم شد از ضمیرم. این مقام رو که مقام فنای در ذات الهی است، اینجا مولانا بیان میکنه و میگوید که عاشق کل است و خود کل است او، یعنی پیوسته به ذات حق. عاشق خیش است و عشق خیش جو. بعد بیان دیگری دارد دنبال این، درباره کسانی که به این مرحله میرسن و میتوانن این حالت رو درک بکنن، که خود مولانا احیانا واصل شده بوده به این مرحله. اینجا مطالب خودش رو میگه، میفرماید که قصه طوطی جان زینسان بود، کو کسی که محرم مرغان بود. کو یکی مرغی ضعیفی بی گناه، من درون او سلیمان با سپاه. چون بنالد زار بی شکر و گله، افتنن در هفت گردون قلقله. هر دمش صد نامه صد پیک از خدا، یا ربی زو شست لبیک از خدا. زلت او بهز طاعت نزد حق، پیش کفرش جمله ایمانها خلق. یعنی فرسوده، هر دمی او را یکی معراج خاص، بر سر تاجش نهد صد تاج خاص. صورتش بر خاک و جان بر لامکان، لامکانی فوق وهم سالکان، لامکانی نی که در فهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت. می فرماید که باید این حالت رو حفظ کنی، نمیتونی فکر بکنی و نمیتونی بپرسی از این و اون که این چیست. در حقیقت این علم حاله، علم قال نیست که به گفتن راست بیاد. لامکانی نی که در فهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت. بل مکان و لا مکان در حکم او، همچو در حکم بهشتی چار جو. شرح این کوتاه کن و رفلین بتاب، دم مزن والله اعلم بالصواب. بعد برمیگرده دوباره بر سر داستان توتی. باز میگردیم از این ای دوستان، سوی مرغ و تاجر و هندوستان. مرد بازرگان پذیرفت این پیام، کو رساند سوی جنس از وی سلام. چون که تا اقصای هندوستان رسید، در بیابان توتی چندی بدید. مرکب استانید پس آواز داد، آن سلام و آن امانت باز داد. توتی زان توتیان لرزید بس، افتاد و مرد و بگسستش نفس. شد پشیمان خواجه از گفت خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. این مگر خیش است با آن توتیک، این مگر دو جسم بود و روح یک. این چرا کردم، چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را زین گفت خام. باز دوباره میره مولانا سر افکار و معارف حقایق خودش. این زبان چون سنگ و هم آتش وش است، وان که بجهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گاه از روی لاف. زان که تاریک است و هر سو پنبزار، در میان پنبه چون باشد چرار. من یه توضیح کوچیک باید بدم. من یه دانشجویی داشتم در این آخرین نیم سالی که در برکلی داشتیم کار میکردیم، همین دفتر اول مولانا مطرح بود و اونجا همین مسائل رو میخوندیم. و بعد یه روزی اون دانشجو که گویا با یه دوستی گرفتاری داشته و دعوا و مرافعه کرده بود و این حرفا، قبل از این مطرح شدن این مطالب مولانا، بعد که یه روز من رو دیدم گفت که خیلی این گفته مولانا بر من اثر کرد. گفتم چطور، کجا؟ گفت همین جایی که میگوید که زبان مثل سنگ و آهن است و سنگ و آهن رو که به هم بزنی آتش از او جستن میکنه و ممکنه که به کلی عالمی رو آتش بزنه. من درست اینو احساس کردم که من با اون دوست ایستاده بودیم، یکی من میگفتم، یکی اون میگفت، بعد من سختر میگفتم، اون سختر جواب میداد و زدیم به هم دیگه. درست این حالتی که سنگ و آهن ازشون آتش جستن میکنه. این است که مولانا یکی از توصیه‌های بزرگی که اینجا میکنه همین است که اختیار زبونتون رو داشته باشید و بیهوده این زبان رو در دهانتون نگردانید. هر چه بیشتر سکوت کنید بهتره. من این چند بیت رو دوباره از سر میخونم. می‌فرماید که این زبان چون سنگ و هم آتش وش است، وان که بجهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گاه از روی لاف. زان که تاریک است و هر سو پنبه‌زار، در میان پنبه چون باشد چرار. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. جانها در اصل خود عیسی دم است، یک دمش زخم است و دیگر مرهم است. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیحا تاستی. می فرماید که اگر مسیح میتونست مرده رو زنده کنه و دمش اون گرمی رو داشت، به دلیل این است که از سر مراد خودش برخواسته بود و پرده از جلو چشمش به یک سو شده بود. و اگر جانهای مردم هم این حجاب، این پرده از جلوش برداشته بشه، هر کسی میرسد به همین مقامی که گفت او مانند گفت مسیح کار بکنه. این مضمون رو خواجه شیراز هم در شعر خودش داره، می فرماید که فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. به هر حال گر سخن هایی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. هر که صبر آورد گردون بر رود، هر که حلوا خورد واپستر رود. بعد باز تفسیری میکنه مولانا از قول عطار و برمیگرده به داستان ساحران و موسی که ما اینجا برای رعایت اختصار اون مطالب رو حذف میکنیم و برمیگردیم بر سر داستان طوطی که با این عنوان شروع میشه. باز گفتن بازرگان با طوطی، آنچه دید از طوطیان هندوستان. کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل شادکام. هر غلامی را بیاورد در مقام، هر کنیزک را ببخشید او نشان. گفت طوطی ارمغان بنده کو، آنچه گفتی وانچه دیدی بازگو. گفت نی من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. میگه من همش دست خودم و انگشت خودم میگزن که چرا این کارو کردم، من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. نشاف لغت نسبتا مشکلی است به معنی از بیخ برکندن و ویران کردن و پراکندن باد دانه ها رو. اینجا میگه که پیغام من ویرانگر بود، اشاره میکنه به اینکه اون طوطی بعد از شنیدن پیغام افتاد و مرد. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. گفت طوطی میگه، گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست، چیست آن کین خشم و غم را مقتضی است؟ گفت گفتم آن شکایت های تو، با گروهی طوطیان همتای تو. آن یکی طوطی ز دردت بوی برد، زهرش بدرید و لرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. نکته‌ای باز دوباره مولانا میره سر افکار خودش در اینجا. نکته‌ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جستان از کمان. وا نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیلی را ز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. فعل را در غیب اثرها زادنیست، وان موالیدش به حکم خلق نیست. اینجا مولانا می فرماید که همه اون آثاری که بر اعمال آدم تعلق میگیره اینا مخلوق و زاده خداست. دوباره این بیت اول بیت آخر رو می خونم. می فرماید که فعل را در غیب اثرها زادنیست، وان موالیدش به حکم خلق نیست. بی شریکی جمله مخلوق خداست، آن موالید ارچه نسبتشان به ماست. زید پرانید تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچون نمر. نمر حیوان درنده است، ببر و اینهاست. مدتی سالی همی زایید درد، میگه تیر خورد به امر و تا سالی این درد میکرد. مدتی سالی همی زایید درد، دردها را آفرینت حق نمرد. زید رامی تیرانداز، آن دمر مرد از وجل، دردها میزاید آنجا تا اجل. میگه اون زید تیرانداز اگر بلافاصله بعد از انداختن تیرش میمرد و مرد، باز هم اون دردهایی که وقتی تیر رو انداخته به اون مرد، اون دردها تا روز که اون مرد بمیره ادامه داره، در حالی که خود زید دیگه در دیون نیست. زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها میزاید آنجا تا اجل. زان موالید وجع، وجع یعنی درد، زان موالید وجع چون مرد او، زید رامی زین سبب قتال گو. آن وجعها را به دو منصوب دار، یعنی به زید. آن بجعها را بدو منصوب دار، گرچه هست آن جمله صنع کردگار. میگه که اگرچه تمام این دردها اینا زاده حقه و اینو قبلا مولانا گفته، ولی میگه که ما باید او رو به زید منصوب بداریم. این درست همون مطلبی است که باز حاجه حافظ میفرماید در جایی، میفرماید که گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. این درست همون مطلبی. زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها میزاید آنجا تا عجل، زان موالید وجع چون مرد او، زید رامی زین سبب قتال گو، آن وجعها را بدو منصوب دار، گرچه است آن جمله صنع کردگار. همچنین کشت و دم و دام و جماع، آن موالید است حق را مستطاع، یعنی همه در تحت اطاعت حق هم. اولیا را هست قدرت از اله، تیر جسته باز آرندش زراح. میگه اولیای حق قدرت حق رو دارن و بنابراین تیری که رسته میتونن باز برگردونن. بسته درهای موالید از سبب، چون پشیمان شد ولی زان دست رب. گفته ناگفته کند از فتح باب، تا از آن نی سیخ سوزد نی کباب. اولا این اصطلاح و این مسئله نسیخ سوزه نکباب که ما خیال میکنیم که از پری روستالا پیدا شده، میبینیم که در شعر مولانا در کمال درستی به کار رفته و معلوم میشه که قدیم، حتما قدیم تر از مولانا هم هست به طوری که مولانا او رو به کار بوده. دوم این که میگوید اولیای حق اگر قدرتی دارن، قدرتشون قدرت حقه و اینا با قدرت حق هر کاری رو که خداوند میتونه بکنه اونها هم میتونن بکنن. گفته ناگفته کند از فتح باب، تا از آن نی سیخ سوزد نی کباب. گفته ناگفته کند از فتح باب، تا از آن نی سیخ سوزد نی کباب. از همه دلها که آن نکته شنید، آن سخن را کرد محو و ناپدید. صاحب ده پادشاه جسم هاست، صاحب دل شاه دلهای شماست. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم الا مردمک. مردمک چشم که میدونیم اون سوراخی است که در وسط چشمه و دید از اوست. این رو در زبان عربی بهش میگن انسان العین، انسان چشم. و یه ضرب المثلی در عربی هست و او این است که میگوید که عین الانسان انسان العین، یعنی انسان آدمیزاد به اون مردمه که چشمش بسته است. و به همین دلیل اگر کسی دو چشم کسی رو بزنه و کور بکنه، میگویند که دیه قتل باید بده، مثل این است او رو کشته باشه. اینجا هم مولانا میفرماید که مردم چیزی جز مردمه که چشمشون نیست، برای اینکه بیشترین معلوماتی رو که بشر کسب میکنه از طریق دید هست و این بزرگترین حسی است که خداوند به او ارزانی داشته. فرق دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم الا مردمک. بعد مولانا میگوید که من این بحث رو نمیتونم بیش از این ادامه بدم، برای اینکه مجاز نیستم. من تمام این نیارم گفت از آن، من می آید ز صاحب مرکزان، یعنی از عالم بالا مرا منع کردن. چون فراموشی خلق و یادشان، با وی است و او رسد فریادشان. صد هزاران نیک و بد را آن بهی، می کند هر شب ز دلهاشان تهی. روز دلها را از آن پر می کند، آن صدفها را پر از در می کند. آن همه اندیشه پیشانها، می شناسد از هدایت جانها. پیشه و فرهنگ تو آید به تو، تا در اسباب بگشاید به تو. پیشه زرگر به آهنگر نشد، خوی آن خوشخو و آن منکر نشد. پیشه ها و خلق ها همچون جهیز، سوی خصم آیند روز رستخیز. پیشه ها و خلق ها از بعد خواب، با پس آید هم به خصم خود شتاب. پیشه ها و اندیشه ها در وقت صبح، هم بدان جا شد که بودن حسن و قب. چون کبوترهای پیک از شهرها، سوی شهر خیش آرد بهرها. باز این مطلب مهمی است از حقایق و معارف مولانا که اینجا بحث‌های دقیق در مسئله در این باب هست. او این است که اصلا دانسته‌های آدمی لحظه لحظه به خواست حق اینا تکرار میشه. برای مثال مولانا جوی آب رو مثال میزنه، میفرماید که شما یه جوی میبینید و آب رو در او روان میبینید، ولی این لحظه که نگاه به جوی بار میکنید، 5 دقیقه اگر نگاه کنید او نیست دیگه، اون آب اول رفته تمام شده. میگوید فیض حق هم به همین ترتیب میرسه و همون جور که شب انسان که میخوابه، ضرب المثلی داریم ان نوم اخو الموت، خواب برادر مرگه، در حقیقت میمیره، ولی صبح که بلند میشه دوباره تمام اون مهارت ها، تمام اون فکر ها، تمام اون مطالبی که بوده داره و از خواب برمیخیزه. میگه این نو به نو فیض الهی است که میرسه. حالا منده در اینجا در مقام نقض یا تأیید این مطلب نیستم، فقط مطلب مولانا رو عرض میکنم. بعدن دوباره بعد از این گفتار میره بر سر داستان توتی. عنوانش باز این است: شنیدن آن توتی، حرکت آن توتیان و مردن آن توتی در قفس و نوحه خواجه بر وی. چون شنید آن مرغ کان توتی چه کرد، پس بلرزید افتاد و گشت سرد. خواجه چون دیدش فتاده همچنین، بر جهید و زد کله را بر زمین. چون بدین رنگ و بدین حالش بدید، خواجه در جست و گریبان را درید. گفت ای توتی یه خوب خوشهنین، این چه بودت؟ این چرا گشتی چنین؟ ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من، ای دریغا مرغ خوش الهان من، راه روح و روزه و ریحان من. گر سلیمان را چنین مرغی بودی، کی خود او مشغول آن مرغان شدی؟ ای دریغا مرغ کرزان یافتم، زود روی از روی او برتافتم. ای زبان، باز دوباره حرفای خود مولاناست، ای زبان تو بس زیانی مر مرا، چون توی گویا چه گویم من تو را. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی؟ در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هرچه گویش آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی درمان تویی، هم سفیر و خدعه مرغان تویی، هم انیس وحشت هجران تویی. چند امانم می دهی ای بی امان، ای تو زه کرده به کین من کمان. نک به پرانیده ای مرغ مرا، در چراگاه ستم کم کن چرا. یا جواب من بگو یا داد ده، یا مرا ز اسباب شادی یاد ده. ای دریغا صبح ظلمت سوز من، ای دریغا نور روز افروز من، ای دریغا مرغ خوش پرواز من، ز انتها پریده تا آغاز من. عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. این اشاره به یه آیه قرآنه. این دریغاها خیال دیدن است، و از وجود نقد خود ببریدن است. غیرت حق بود و با حق چاره نیست، کودلی که از عشق حق صد پاره نیست. غیرت آن باشد که او غیر هم است، آن که افزون از بیان و دمدمه است. ای دریغا عشق من دریا بودی، تا نثار دلبر زیبا بودی. توتی من مرغ زیرکسار من، ترجمان فکرت و اسرار من. هرچه روزی داد و ناداد آیدم، اوز اول گفته تا یاد آیدم. توتی کایت وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او. اندرون توست آن توتی نهان، عکس او را دیده تو بر این و آن. می برد شادیت را تو شاد از او، می پذیری ظلم را چون داد از او. ای که جان را بهر تن می سوختی، سوختی جان را و تن افروختی. این درست کسانی که دنبال تن پروری هستن. مولانا میگه من به عکس این هستم، سوختم من، سوخته خواهد کسی تازه من آتش زند اندر خسی. سوخته تون قابل آتش بود، سوخته بستان که آتش کش بود. سوخته یعنی هیزم نیمسوز که خیلی آتش زود در اون میگیره. ای دریغا ای دریغا ای دریغ کانچان ماهی نهان شد زیر میغ. چون زنم دم کآتش دل تیز شد، شیر هجر آشفته و خون ریز شد. آنکه او هوشیار خود تند است و مست، چون بود چون او قدح گیرد به دست. شیر مستی که از صفت بیرون بود، از بسیط مرغزار افزون بود. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من. این یکی از بیت‌های بسیار معروف مثنوی مولاناست. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت تویی در پیش من. حرف چه بد تا تو اندیشی از آن، حرف چه بد خار دیوار رزان. حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. آن دمی که از آدمش کردم نهان، با تو گویم ای تو اسرار جهان. آن دمی را که نگفتم با خلیل، وان غمی را که نداند جبرئیل. آن دمی که از وی مسیحا دم نزد، حق ز غیرت نیز بی ما هم نزد. ما چه باشد در لغت اثبات و نفی؟ من نه اثباتم، منم بی ذات و نفی. من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم. جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند. جمله شاهان پست خیش را، جمله خلقان مست خیش را. می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار. دلبران را دل اسیر بی دلان، جمله معشوقان شکار عاشقان. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. شاید اینجا یه مختصر توضیح هم لازم داشته باشه. می فرماید که شاه دنبال تن پروری خودشه، یعنی بنده بنده خودشه، و حال اینکه تن آدم باید بنده روانش باشه. یا معشوق فکر میکنه که معشوقه و عاشق داره ناز میکنه، در حالی که اون عاشق احتیاج داره و دنبال اون عاشق میره. بنابراین اگر دقت بکنید، معشوق خودش در آن واحد عاشق هم هست. این بحث مولانا به این ترتیب ادامه داره و بسیار مطالب مهم در زیل این حکایت طوطی بیان میشه که بنده باید بعد به تفصیل ازش گفتگو بکنه.